أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مسئله 13 تحریر متضمن 6 فرع است. تا اینجا درباره 4 فرع بحث کردیم. فرع 5 این است: ولا اله حی آخر کذالک إلا إلى أعلم منه فإنه يجب على الأحوال. این قسمت به دنبال مسئله قبلی و فرع قبلی بود که در فرع قبلی فرمودند لا يجوز بعد ذلك الرجوع الى المیت ثانیا على الاحوال. فرمودند در فرع 4 بعد از آنی که از میت عدول به حی کرد، دیگه حق بازگشت دوباره به میت را ندارد. اینجا می فرمایند ولا اله حی آخر کذالک. معنای این جمله اینه، یعنی لا یجوز بعد ذالک الرجوع اله حی آخر علی الاحوال. بعد از رجوع به حی جائز نیست رجوع به حی دیگر شود، یعنی پس از اون که از میت به حی رجوع کرد، احتیاط واجب آن است که به حی دیگر هم رجوع نکند. یک استثنائی از این جمله کردن و فرمودن الا الى اعلم منه فانه یجب علی الاحوال. رجوع به حی دیگر جائز نیست الا این که اون حی دیگر اعلم از میت باشه، اعلم از این حی باشه، که در این صورت احتیاط واجب آن است که از اون حی به حی اعلم رجوع کنه. پس اون فرع 5 خودش 2 قسمت داره: یک جمله مستثنا و یک جمله مستثنامن. قسمت اول اینه: عدم جواز رجوع به حی مساوی دیگر احتیاطا، یعنی بعد از آنی که از میت به حی رجوع کرد، دیگه احتیاط واجب آن است که از اون حی به حی مساوی دیگر رجوع نکنه. قسمت دوم: وجوب رجوع به حی اعلم است احتیاطا، یعنی اگر یه مجتهدی پیدا شد که اعلم از این حی باشه، اینجا احتیاط واجب آن است که از این حی به حی اعلم رجوع بکنه. پس فرع 5 در واقع خودش متضمن 2 بخشه. اما بخش اول، یعنی عدم جواز رجوع به حی مساوی دیگر احتیاطاً، هستیم با اون چه که امام رحمت الله علیه در مسئله چهار تحریر، البته بر اساس چاپ اول تحریر گفته شد مطابقه، در مسئله چهارم امام فرمودند لا یجوز العدول بعد تحقق تقلید من الحی الى الحی المساوی علال احوات. در مسئله چهار اینو فرمودن اگر تقلید از حی تحقق پیدا کرد، عدول به حی مساوی علال احوات جائز نیست. لیکن در چاپ‌های بعدی تحریر این لا یجوز تبدیل شد به یجوز. اگر ملاک چاپ‌های بعدی تحریر باشه و این فرمایش امام در این مسئله هم باید اصلاح بشه، یعنی این لا اله حی آخر کذالک باید حذف بشه، چون رجوع به حی مساوی طبق چاپ‌های بعدی تحریر در مسئله چهارم اشکالی نداره. اگر اونجا گفتیم یجوز الرجوع من الحی الى الحی المساوی، خب اینجا دیگه نباید بگیم ولا اله حی آخر کذالک، چون رجوع از حی به حی مساوی اشکالی نداره. بالاخره اینجا هم باید به جای ولا اله حی آخر کذالک گفته شود و یجوز الرجوع اله حی آخر کذالک. هر ای حال صرف نظر از این نکته ای که عرض کردیم، ما در مسئله چهارم به تفصیل درباره جواز و عدم جواز عدول از حی به حی مساوی بحث کردیم، ادله عدم جواز رو گفتیم، ادله جواز رو گفتیم، دیگر اعاده نمی کنیم بحث رو، چون این دقیقا همون مسئله است. منتها چون مسبوقه به تقلید میت بوده، دوباره این مسئله عدول به حی را مطرح کردن. ما در اون مسئله نظرمون این شد که رجوع از حی به حی مساوی اشکالی نداره، لذا اینجا هم چنانچه ملاک این متن باشه ما با این موافق نیستیم، مگر این که بگیم این متن هم مثل مسئله چهار تحریر در چاپ‌های بعدی اصلاح شده باشه. پس بخش اول بحثی نداره. بخش دوم وجوب رجوع به حی اعلم احتیاطاً. خب این مسئله هم در ادامه همون مسئله چهارم بیان شده بود. مسئله چهار در ادامه این جمله‌ای که خوندم آمده و یجب العدول اذا کان الثانی اعلم، یعنی عدول از حی به حی دیگر اگر دومی اعلم باشد بنابر احتیاط واجب است. خب دقیقا این بخش دوم فرع پنجم در مسئله 13 همون بخش دوم مسئله 4 تحریره، مطلب اضافه‌ای نداره. یعنی به طور کلی فرع پنجم به یه معنا همون مسئله چهار تحریره که قبلا بیان شد، هم بخش اولش و هم بخش دوم. دلیل بر این وجوب رجوع به حی اعلم هم اونجا به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. دیگه ما نظرمون در باب عدول به حی اعلم این شد، ادله لزوم تقلید اعلم تمام نیست، اما از باب رعایت شهرت عرض کردیم احتیاط واجب آن است که میتوانید با احتیاط واجب آن است که به حی اعلم وضوع کنه. امام هم اینجا فرمودن الا اذا، بله الا الا اعلم منه فانه یجب علی الاحوال. ما هم با این فرمایش امام موافقیم، لکن وجه احتیاط وجوبی که امام کردن با اون چیزی که ما عرض کردیم متفاوته. امام اگر خاطرتون باشه از باب حکم عقل به تعیین در دوران بین تعیین و تخییر حکم به وجوب احتیاطی تقلید اعلم کردن، اما ما از باب رعایت شهرت عرض کردیم احتیاط واجب رجوع به حی اعلم. لذا فرع پنجم بحث چندانی ندارد. اما فرع ششم، در فرع ششم امام رحمت الله علیه می فرماید و یعتبر ان یکون البقاء به تقلید الحی فلو بقی علی تقلید المیت من دون الرجوع الی الحی الذی یبتی به جواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید. آخرین فرع مسئله 13 هم این است که بقای بر تقلید میت باید مستند به فتوای یک مجتهد حی باشه، همونی که عرض به حضور شما در بین عوام هم شایعه و شهرت داره که من با اجازه فلانی باقی بر تقلید فلان مرجع هستم. یعنی باید یک حی فتوا به جواز بقاء تقلید میت داده باشه، اونگاه مقلد با استناد به فتوای اون مجتهد حی بتواند در تقلید مجتهد میت باقی بمانه. بر این اساس در ادامه فرع ششم می فرماید اگر مقلد بر تقلید میت باقی بماند بدون اینکه این بقا مستند به فتوای یک مرجع تقلید حی باشه، این تقلید این عمل مثل چیزیست که عمل بدون تقلید دارد و عمل بدون تقلید هم باطله. چقدر فرمودید؟ پس محصل فرمایش امام در مسئله در فرع ششم مسئله 13 اینه که برای بقا مقلد نیازمند استناد به فتوای یک مجتهد حی است که قائل به جواز بقاء بر تقلید میت باشد. به این مطلب
مرحوم سید در مسئله 52 قرعه اشاره فرمودند: اذا بقی علا تقلید میتن، ببخشید علا تقلید المیت، اذا بقی علا تقلید المیت من دون ان یقلد الحی فی هذه المسئله کان کمن عمل من غیر تقلید. دقیقا فرمایش مرحوم سیدن همونیست که امام فرمودن. خب حالا مسئله این است که چرا برای بقای بر تقلید میت احتیاج به استناد به فتوای یک مجتهد حی، چرا باید کسی که میخواد بر تقلید میت باقی بمانه حتما با اذن یک مرجع تقلید حی باشه، چنانچه اگر بدون استناد به فتوای او یا بدون اذن او باشد مثل آن است که من غیر تقلیدن عمل کرده. کسی اصلا از ابتدا به یه مرجع تقلید رجوع نکنه، خودش همینطور عمل بکنه. وجه لزوم استناد در مسئله بقا به فتوای یک مجتهد حی اینه که ما سابقا گفتیم به طور کلی شخص عامی باید در اعمالش به یک مجتهد رجوع کنه، چون او خودش توانایی استنباط احکام شرعیه رو نداره، احتیاط هم برای او متعذره. یعنی از سه راهی که در مقابل انسان برای کشف احکام شرعی وجود داره، اجتهاد، تقلید و احتیاط، دو راه در مقابل او تقریبا مسدوده. اجتهاد که کلن مسدوده، احتیاط هم برای بسیاری از عوام ممکن نیست. پس باید تقلید کنه، یعنی باید به یک مجتهدی رجوع کنه و اعمالش را بر اساس نظر و فتوای اون مجتهد انجام بده. خب مجتهدی که به او رجوع کرده تا زمانی که زنده است، قول او مسلماً برای مقلد حجت، تردیدی نداره در حجیت قول این مجتهد تا زمانی که در قید حیات است، این رو همه هم قبول داره. اما وقتی از دنیا بره، احتمال داده می شود حجیت قول اون مجتهد به سبب حی زائل بشه. این احتمال در ذهن مقلد عامی وجود داره. خب باید به یک مجتهد حی رجوع کنه تا او به استناد ادله یا احتیاطاً مثلا فتوا به جواز بقا بده. خودش که نمیتونه، خودش که استصحاب و عرض به حضور شما یا ادله لفظیه و سیره عقلائیه رو متوجه نیست تا بخواد بر اساس او بگه بقا جائزه، چون فرض اینه او مجتهد نیست. لذا باید به یک مجتهد رجوع کنه، به یک مجتهد حی که اگر فتوای او جواز بقا بود و او اجازه داد بتواند در تقلید میت باقی بمونه، یعنی به سبب اذن مجتهد حی و فتوای او به جواز بقا این اطمینان پیدا می کند که فتوای میت برای او کماکان اعتبار دارد. پس علت این که مقلد عامی باید رجوع به یه مجتهد حی بکنه اینه،
و الا چه بسا که نه، قطعا او احتمال میده با موت مجتهد دیگه این فتوا برای او معتبر نباشه.
این وجهیست که برای لزوم استناد به فتوای مجتهد حی گفته شد. خب آیا این درسته یا نه؟ آیا واقعا ما باید مقلد را مکلف بکنیم به رجوع به یک حی در خصوص مسئله بقا، بگیم حداقل در این مسئله باید به یک مجتهد حی رجوع کنی حتی اگر بخوای بر میت هم باقی بمان؟ آیا این صحیحه؟ ببینید اون چه که مهم است این است که جواز بقاء بر تقلید میت مستند به یک حجت باشد. یعنی به چه دلیل یه مقلد عامی بتواند بعد از موت مرجع تقلیدش کماکان از او تقلید کنه؟ از دیده او داریم عرض میکنیم، خودمون حساب نکنیم بگیم خب آقا استثاب میکنیم، نمیدونم ما مجتهدیم، ما یه مقلد عامی برای چی باید بتواند، باید برای جواز بقاء بر تقلید میت حتما استناد به حجت داشته باشه، برای که احتمال میده این حجیت فتوای میت از بین رفته. خب ما عرض کردیم استناد به حجت لازمه، منظور از حجت خصوص فتوای یک مجتهد حی نیست، چه بسا مقلد عامی خودش به عنوان اینکه از عقلا مثلا به روش عقلا در مثل این موارد عمل میکنه، یا مثلا عقل او استقلالا جواز بقا رو درک میکنه. بله گفتیم برای مقلد عامی عمدتا شاید توجه به این جهات مطرح نباشه، ولی ما منظورمون از عامی نه یعنی بی سواد بیابانی، نه منظور از مقلد عامی یعنی مقلدی که توان استنباط نداره، میخواد یه بقال بی سواد باشه یا یک دکتر متخصص و فوق متخصص مشهور، هر دو در این جهت عامی محسوب میشن، یعنی در مقابل مجتهد بهشون گفته میشه عامی چون توان استنباط و اجتهاد نداره. حالا فرض کنیم اگر یه مقلد عامی، آقای میری، اگر یک مقلد عامی استقلالا به این درک رسیده، عقلش مستقلا درک میکنه جواز بقا رو، آیا اینجا باز باید بگیم این حتما برای بقای بر تقلید میت باید حتما به فتوای یک مجتهد حی استناد کنه؟ نه، ما اونی که نیاز داریم استناد به یک حجت، یکی از مصادیق حجت فتوای مجتهد حی، یکیش حکم عقل به جواز بقای، یکیش سیره عقلا، یا اساسا به هر دلیل این آنی موت را سبب زوال حجیت نمیدانه، یعنی یقین دارد این فتوا از اعتبار ثابت نشده. خب اینجا اگر مقلد عامی اصلا احتمال زوال حجیت فتوای میت رو نده و یقین داشته باشه فتوای مجتهد میت کماکان اعتبار داره به هر دلیلی، جدی ضرورت نداره مستند به فتوای مجتهد حی بکنه. یا مثلا فرض بفرمایید همه فقها ها اتفاق نظر دارن بر جواز بقا، خب این اتفاق فقها ها بر جواز بقا بر تقلید میت براش یقین میاره به این که میتواند کماکان از میت تقلید کنه، اینجا لازم نیست باز بره مسترد به یک مبدع تقلید خاص بکنه بقا را. لذا این که حالا ممکنه در ذهن بعضی ها باشه که حالا میگن آقا با اجازه کی باقی موندی، لازم نیست یک شخص خاص باشه، کسی یقین دارد به جواز بقا به استناد این اموری که گفتیم، یعنی حجت داره این کافی، یا چون همه فتوا دادن بر جواز بقا این یقین داره به جواز بقا، دیگه لازم نیست به یک شخص خاص مستند بکند بقا را. لذا اون که اینجا به نظر میرسه اینه که در بقا در تقلید میت اون چی که معتبر است استناد به حجت است، لذا اولا اینه اینجور گفته بشه یعتبر ان یکون البقاء مستندن الی حجت فلو بقی علی تقلید المیت من دون استناد الی الحجه کان کمن عمل من غیر تقلیده. چقدر فهمیدید؟ اونجا که به نظر میرسه اولا باشه در این مسئله بیان بشه اینه، یعنی ضرورت نداره بگیم حتما باید به تقلید حی باشه، ضرورت نداره حتما رجوع به یک حیی که فتوا به جواز تقلید به جواز بقای تقلید میت داده بشه. اینم فرع ششم. الحمدلله مسئله 13 هنجه شهرت میدن اینجا اونی که مهمه از این باب گفتن، اگرم گفتن از این بابه، نه اینجا مهم اینه مستند به حجت باشه، برخلاف اونها که نیست که، یعنی به یه معنا اون چی که ما میگیم کاملتر از اون چیز که شهر مشهورم هست، اونا یه مورد گفتن ما موارد دیگر رو هم گفتن. نه اون فهم نه دلیل نه این غیر از اینه، اونجا مشهور میگفتن رجوع به علم واجبه، ما میگفتیم ادله میگه واجب نیست، درست نقطه مقابله، ما میگیم این درسته رجوع به تقلید الحی. ولی رجوع به تقلید الحی بما انه حجتونه، پس ما میگیم پس باید مستند به یک حجت باشه. اما مسئله 14، مسئله 13 فکر کنم از چایی خیلی وقته به اصطلاح بحثش رو از قبل تحصیلات داشتیم دیگه. یکی دو فرعش رو ظاهرن، فرع اولش رو قبل از تحصیلات و یه بخشی از فرع دوم هم قبل از تحصیلات گفتیم، ادامهش تا اینجا رو بعد از تحصیلات مطرح شد. اما مسئله 14، اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غیره ثم مات فقلد فی مسئله البقاء على تقلید المیت من یقول به وجوب البقاء او جوازه فهل یبقا على تقلید المجتهد الاول او الثانی الازهر البقاء على تقلید الاول امکان الثالث قائلا به وجوب البقاء و یتخیر بین البقاء على تقلید الثانی و الرجوع الى الحی ان کان قائلا به جوازه. امام رحمت الله علیه در مسئله 14 می فرماید اگر کسی، ببینید خوب دقت کنید، تصویر یه مسئله اهمیتش کمتر از ادله مسئله نیست. اینکه مسئله خوب تصویر بشه اصلا موضوع مسئله چیه، این نیمی از مشکل رو حل میکنه. اینجا بحث در اینه اگر کسی از یه مجتهدی تقلید میکرد، اون مجتهد از دنیا رفت، فرض کنید از زید تقلید میکرد، زید از دنیا رفت، سپس رجوع به یک حی مثل امر کرد، از بد حادثه امر هم از دنیا رفت، آنگاه در مسئله بقاء بر تقلید میت از شخص ثالث مثل بکر تقلید کرد. خوب دقت کنید، در وقتی که زید یعنی مرجع تقلید اول از دنیا رفت، به یک باره رجوع به امر کرد، رجوع به امر صرفا در مسئله بقاء بر تقلید میت نبود، کلا رجوع به امر کرد. اما امر که از دنیا رفت به مجتهد سوم که رجوع کرده، فقط در خصوص مسئله بقا به مجتهد سوم رجوع کرده. حالا
چون در خصوص مسئله بقا به مجتهد سوم رجوع کرده، اینجا باید ببینیم نظر این شخص ثالث و مجتهد سوم چیه. این مجتهد سوم یا قائل به وجوب بقائه یا قائل به جواز بقائه. امام می فرماید اگر مجتهد سوم قائل به وجوب بقا باشد، در این صورت این مقلد باید در تقلید مجتهد اول باقی باشد، و اگر مجتهد سوم قائل به جواز بقا باشد، اینجا مقلد مخیر است بین بقاء بر تقلید مجتهد اول که مرده و بقاء بر تقلید مجتهد دوم که او هم مرده، مخیر هر کدام رو که خواست. خب دقت کنید مسئله چی شد. اصل مسئله رو عنایت بفرمایید که مقلدی از زید تقلید میکرد، زید از دنیا رفت رجوع به امر کرد، امر هم از دنیا رفت رجوع به بعث کرد، فقط در خصوص مسئله بقا. حالا اینجا این مجتهد سوم یعنی بعث اگر قائل به وجوب بقا باشد، این مقلد باید بر تقلید مجتهد اول باقی باشد. اگر قائل به جواز بقا باشه، باید این مخیر است بین بقا بر تقلید مجتهد اول و بقا بر تقلید مجتهد دوم. یعنی در واقع امام در این مسئله تفصیل دادن بین دو صورت که باید ببینیم مجتهد سوم قائل به جواز بقا هست یا نیست. مرحوم سید رحمت الله علیه این تفصیل رو ندادن، به نحو کلی فرموده که این مقلد بر تقلید دوم باقی بماند. یعنی چی؟ یعنی ایشون بین صورتی که مجتهد سوم قائل به وجوب بقا یا جواز بقا باشه فرقی نگذاشته، کلن فرموده میتواند بر دومی باقی باشد یا رجوع به حل بکنه، جواز البقاء علی الثانی. دیگه بقاء بر اولی رو اصلا کنار گذاشتن، دیگه نمیتونه بر اولی باقی باشه. اصلا ایشون نه، اصلا بحث تفصیل نظر مجتهد سوم رو نداره، به طور کلی گفته بر دومی میتونه باقی باشه. خب نه، حالا این در همین حدیثون گفته، حالا ما فعلا داریم نقل کلام ایشون رو میکنیم. مسئله 61 عروه اینه: اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غیره ثم مات فقلد من یقول به وجوب البقاء على تقلید المیت او جوازه. ببینید قلد من یقول به وجوب البقاء على تقلید المیت او جواز، یعنی قائل به عدم جواز نیست سومی. دقت فرمودید؟ چون اگر او قائل به عدم جواز باشه که دیگه این در خصوص اون مسئله رجوع به او نمی کنه، باید کلا رجوع کنه به سومی. فهل یبقا علی تقلید المجتهد الاول او الثانی الازهر و الثانی؟ یعنی بر تقلید مجتهد دوم باقی بماند. منظور از این که باقی بماند یعنی جواز البقا، یعنی هم میتونه به دومی باقی بمانه هم میتواند به حی رجوع کنه. البته مرحوم سید آخرش فرمودن بل احوت و مراعات احتیاط، احتیاط مستحب آن است که رعایت احتیاط کنه، و رعایت احتیاط در اینجا عرض به حضور شما این است که به احوت القولین حضور بکنه. خب پس تا اینجا نظر امام رو گفتیم، نظر مرموز بید، این دو قول رو گفتیم. اینجا یکی دو قول دیگری هست که اونها رو باید بگیم و بعد بریم سراغ ادله. یکی مرحوم محقق عراقی است، یه حرفی ایشون داره، یه حرفی هم مرحوم آقای حکیم داره، اینا رو عرض کنیم بعد بریم سراغ مستندات و ادله و اینکه حق کدام یکی از این اقواله. الحمدلله رب العالمین.